برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوگل خوجه هستم که از سودی مرکزی شما از اون رو همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 انور این موضوع ها را داریم. در استفاره نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنشوی مرزی رو بحث میکنند، رهبرانی هیئت رو خوش بینند. شانسی مصالحه با مشتریان، دادگاه به مسئولین طرح منزلی دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جب دیده ها رو برگردانند.
ما شدی که این خونه هم نه این روز تایار شیده است می رویم این خونه ها را نگوشتن نه خیلی ها را خفیدن خفیدن کردن
و با امیدی کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخواه این داد می طلبد.
نواسی بیرسکدم براچکی اپیراتسیا کرد یک نیم میلیون هم گفت یک نیم میلیون روسیه.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اسفره برای حل تنشوی مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان را عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان را همتای او جنیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب ها در رو برای خبرنگاران اید انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه ها بین ساکنان دهه های نزد سرحدی روز 14 ینور در اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف میکنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف.
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مصالحت آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت های است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ینور امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم میکنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامتگذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولین سابق طرح منزلی دسترس امکانیت داد که تا 16 ینور با مشتریان خود سازش کنند و پول های آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستان هفته گذشته برای سابق رهبری این طرح و همراهانش مهلت های طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزلی دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبردیده ها می گویند زندانی شده مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف، خوجمقل رسولوف، خورشید خواجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده یک سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت بسپردم، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول مرا برقرار کند. من دیگرش به نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای باید. من نشتا هیچی گفتن نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و منزلی دست از حدودی 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خودی نعیموف در مرافع دادگاهی به جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند.
14 تاج برآمدگی بود. ما شدی که این خانه ما این روز تیار شده است میرویم. این خانه را نگشتن نه خیلی یور قفیدن حکم کردن. خای ما همی طلب داریم ای دولت که خانه ما را بگیرن به تنخ ما کم بغلوک جو بریم.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنان در شرنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافع دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحثای مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دادگو به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته بریدن صدها کودک به پزشکان مراجعت کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمان نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سروینوز روحلو در این باره نقل میکند.
شمسیدین رو از روزی تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالانی او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسیدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومونی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی برسکتم ورچکی اپیرات سکت یک نیم میلیون گفت. یکنی میلیون روسی وقتی که او مرده گفت که ادام ادامی ما مثال یکم اپیراسشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون دستاد هزار.
شمسیدین رو یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدانش میگویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبوبت میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادن جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپارات فیدیا اپیراتسا می گفته آنو را ماما اپاراتا یه دینی او دان روسیه بودست در هندوستان روسیه در دو توشکا دا هندوستان دا لیلینگراد بخیر است.
رمضان عمرو پدر شمسیدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمی کند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده بی بیزاعتی آنها امکان ناپذیر است. یگانه امیدی پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک می توانند جان شمسیدین را نجات دهند. بنابرای تیلوی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبای و دختر دلشینوس در شعبه دل و تربودی کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое حالا در تولد خانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که می تواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها می توانند تصمیم بگیرند. هفته اول حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالو حدود 1000 نفر مراجعه کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. مسئولین این شعبه میگویند این رقم در مقایسه به سال 2018 حدود 50% بیشتر است. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذرانیدن این نوع جراحی در تاجیکستان وابسته به درجه آن از 30 تا 100 هزار سومانی ضرور است.
در یک سال گذشته در تاجیکستان 170 نفر بر اثر آفات‌های طبیعی و ناخوش هلاک شدند. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بین قربانیان آنهایی نیز هستند که از سرمای شدید فوتیدند. این نتیجه‌گیری در حالی است که طی چند روز اخیر منطقه‌های آسیای میانه و افغانستان را سرمای سخت فرا گرفته است. هواشناسان هشدار می‌دهند که هوا باز هم خنک‌تر می‌شود. در چنین وضعیت ده‌ها خانواده‌ها در افغانستان که از بیمین و امنی خانه‌های خود را ترک کرده بودند باز هم در روبروی تهدید مرگ قرار گرفتند. جزئیات از مومین احمدی.
خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند، اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گلوینه از لغمان در کابل پناه برده است، ولی اینجا نیز از یک سوی حیرانی روزگار است و از طرف دیگر از بی‌سرپناهی. باشندگان این پناهگاه‌ها در زمستان سرد زیر همین خیمه‌ها زندگی می‌کنند.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک‌ها را می‌سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می‌روم به اینها پیچکاری تزریق می‌کنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده‌های بی‌جا مانده در آنجا به سر می‌برند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمی‌تواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی می‌کنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
خانه و زمین برای مردم های مستحب به جای شده و عادت کننده. انشاءالله مشکل سرپناهشان حل شد. امید خداوند.
این در حالی است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بی‌جا مانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این روز شروع است. چه تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و این که چه تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده باید در نهایت مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95 هزار بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9 هزار خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر می برند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
حکومت ایران چند نفر رو در دایره پرونده سرنگون‌سازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند. اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام می دهیم و چون همیشه خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را می توانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان می گردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
من میخوام خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. بنا به گزارش های رسانه های روسیه، نخست وزیر دیمیتری مدودف روز 15 ژانویه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین عریضه استعفای حکومت را پیشنهاد کرده است. با نوشته خبرگزاری های روسیه از جمله ریا نوستی، پوتین درباره ترکیب حکومت نفت تصمیم خواهد گرفت. خبرگزاری اینترفاکس نوشته است که ولادیمیر پوتین به حکومت کنونی دستور داده است تا زمان تشکیل حکومت نفت فعالیت را ادامه دهد. به قول خبرگزاری، رئیس جمهور پوتین نیت دارد مقام نوی معاون دبیر شورای امنیت ملی را تأسیس دهد و دیمیتری مدودف را به این مقام پیشنهاد کند. یک سازمان نامداری حامی حقوق گفت که وضع حقوق انسان در روسیه در سالهای گذشته همچنان بد شده است و حکومت را برای سرکوب دیگراندشان تنقید کرد. دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ روز 14 ژانویه گفت مقامات با تکیه به استبداد و محاکمه های نمایشی دیگر اندیشان را خاموش کرده اند. سازمان مذکور که در شهر نیویورک جای دارد، دولت چین را هم برای حمله به حقوق انسان تنقید کرد و گفت که این کشور می خواهد چنین رفتارش را به دیگر کشورها یاد دهد. دیدبان حقوق بشر همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به سفیر رهبران آن کشورهای درآورده است که در پیش بردن سیاست خارجی به یاری به رعایت حقوق انسان مایل ندارد. در گزارش 652 صحیفه‌ای حقوق انسان 2020 وضع در 100 کشور دنیا از جمله تاجیکستان هم بها گذاری شده است. در این گزارش آمده است وضع وحشتناک حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2019 بدتر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه اش به پارلمان به مسائل داخلی و از جمله اندیشیدن چاره ها برای پیشگیری از کم شدن اهالی تمرکز کرد. هنگام سخنرانی در روز 15 ژانویه در نزد اعضای شورای فدراسیا و دومه دولتی گفت مقامات باید برای زیاد شدن تولد و کمک به آیله های جوان چاره های بیشتر اندیشند. به قول رئیس جمهوری روسیه، درآمد کم یکی از مانعه های افزایش تولد در روسیه است که اهالی اش 147 میلیون نفر را تشکیل می دهد و پس از پشخوری شوروی با سرعت بلند کم می شود. پوتین در این باره گفت:
دشواری سخت‌ترینی که به آینده دیمگرافی ما روی راست تهدید می‌کند این درآمد کمی یک بخش کلان شهروندان ما آیله ها می باشد. از روی بهاگذاری گوناگون تقریبا از 70 تا 80 درصد آیله های کم بضاعت این مخصوصا آیله هایی می باشند که فرزند دارند.
ولادیمیر پوتین برای افزایش اهالی در کشورش وعده داد که حکومت به آیله هایی که فرزند دارند برتری های بیشتری اجتماعی می دهد. در حالی که اعتراض ها وابسته به سرنگون کردن یک هواپیمای مسافر برای اوکراین از طرف ایران در کشور ادامه دارند، پرزیدنت حسن روحانی به یگانگی ملی دعوت کرد. دعوت به آرامی در سخنرانی تلویزیونی در رفت جلسه حکومت روز 15 ژانویه صدا داد. روحانی گفت:
خب ما در همه این حوادث اونی که باید در نهایت به دست بیاد انسجام ملی است، وحدت ملی است، هماهنگی ملی است. نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشه.
مردم میخواهند دل پر شوند که مقامات با آنها با صمیمیت، پاک وجدانی و باوری مناسبت میکنند، گفت روحانی. و از نیروهای مسلح خواست بخشش پرسند و شرح دهند که حقیقتاً این فاجعه چگونه روی داده است. در این میان وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در یک کنفرانس در هندوستان گفت مردم به ضد این واقعیت تظاهرات میکنند که در چند روز گذشته به آنها دروغ گفته شده است. هواپیمای بوئینگ 800-737 روز 8 ژانویه پس از چند لحظه پرواز از فرودگاه تهران سرنگون کرده شد. در این پرواز 176 نفر هلاک شدند که اکثرشان شهروندان ایران و کانادا بودند. این فاجعه پس از چند ساعتی حمله موشک ایرانی به ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق روی داد. از 11 ژانویه به این سو در شهرهای ایران همه روز اعتراض ها دوام دارند. مفتشان پرونده اعلان ناباوری به رئیس جمهوری آمریکا از مجلس نمایندگان یک بسته از سندهای لف پرنس همراهی نزدیک رودی جولیانی وکیل دفاع دونالد ترامپ را به کمیته کنگرس فرستاده اند. به قول آنها در سندها دلیل‌های دیگر برای اعلان ناباوری به دونالد ترامپ هستند. سندها که یادداشت، نامه‌های الکترونی، صحبت‌های تلفنی را در بر می‌گیرند، روز 14 ژانویه نشر شدند. در آنها جزئیات تازه وادار کردن اوکراین به تفتیش فعالیت‌های رقیب سیاسی ترامپ و به دیر گذاشتن کمک‌های نظامی به اوکراین آشکار شده اند. ماهی ایولی سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که فعالیت‌های جو بایدن و پسر او هانتر بایدن را تفتیش کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. یک گروه از رانندگان شرکت تاکسیرانی مکسیم در شهر خوجن روز 15 ژانویه به گفته خودشان کارپرتایی کردند. بعضی از رانندگان گفتند از پایین شدن نرخ راهگیران ناراضی‌اند چون خراجات آنها را نمی‌پوشاند. مسئولان شرکت میگویند در نرخنامه آنها تغییرات وارد نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رانندگان که تعداد خود را بیش از 50 نفر میگویند در نزد اداره شرکت مکسیم در خوجن جمع آمده طلب کردند که نرخ‌ها بازبینی شوند. یکی از این رانندگان که نخواست نامش ذکر شود گفت حق خدمت‌رسانی شرکت‌های دیگری تاکسی در داخل شهر خوجن 9 سومانی است، اما شرکت مکسیم آن را 8 سومانی مقرر کرده است. می‌خواهند رقابت تشکیل کنند ولی به زیان ما انجام می‌یابد، گفت این راننده. اما مسئولین شرکت مکسیم در پاسخ به سوال‌های ما توسط فیسبوک ادعای رانندگان را درباره پست کردن نرخ‌ها رد کردند. در عکس و نوارهایی که رانندگان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که یک گروه از مردان در داخل بینه شرکت مکسیم با صدای بلند صحبت دارند و می گویند کاری آنها قدر نمی شود. در نوار همچنین یک زن دیده می شود که تلاش می کند رانندگان را آرام نماید. معلوم نیست که این زن کیست، ولی به رانندگان می گوید مشتری آنها زیاد است و نباید از کار ناراضی باشند. رانندگان در صحبت به رادیوی آزادی گفتند تاکسیرانی منبع اساسی درآمدی خانواده آنها است و به این خاطر میخواهند شرکت مکسیم نرخ‌ها را بازبینی کند. نرخ گاز، پتنت و لیسانس قیمت شد. راننده‌ها در عذابند، اما اینها برای رقابت شده نرخ را پست کرده ایستادند. در شرکت‌های دیگر نرخ‌ها یک خل ایستاده است. اینها نرخ را پست می‌کنند اما مشتریان زیاد نشدند، شکوه کرد یک راننده. در نمایندگی شرکت مکسیم در خوجن به رادیوی آزادی گفتند نرخ‌نامه دیگر نشده است و تنها کارهای تکنیکی بودند که در حال برطرف کردند. درباره کارپرتای مسئولین شرکت گفتند معلومات ندارند. مسئولین شرکت مکسیم گفتند کاری آنها به طور مقرر جریان دارد. در همین حال رانندگان میگویند کارپرتای آنها مدت 2.5 ساعت ادامه کرد و در نهایت با بهانه گذشتن سروزیر از راه مرکزی کارمندان مقامات آنها را پراکنده کردند. اما رانندگان میگویند آنها از طلب خود دست کشیدنی نیستند و در صورت اجرا نشدن طلبشان دوباره دست به کارپرتای میزنند. شرکت تاکسیرانی مکسیم شرکتی روسی بوده، سال 2003 تأسیس یافته است. در تاجیکستان از سال 2017 فعال بوده، در شهرهای دوشنبه، خوجن، کنیبادان و بوستان کار میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شکایت دارد که مقامات محلی در بعضی از ناحیه‌ها هنگام تهیه سندهای نمایندگان این حزب با کمیسیون مرکزی انتخابات مانع‌های به گفته او حقوقی و سیاسی ایجاد کردند. این در حالی است که تا پایان مهلت ثبت نام نامزدها به مقام وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان یک روز مانده است. جزئیات این موضوع را منشاءالله عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. رحمت‌الله زویروف این وضعیت را مناسبت نفرت‌انگیز و تبعیض سیاسی و حقوقی نامیده است و میگوید در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی عریضه شکایت نوشت. مقامات کمیرد گفتند در این باره نامه‌ای نگرفته‌اند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 5 ژانویه امسال در انجمن اعلان کرد که با 8 نامزد در انتخابات ماه مارس اشتراک می‌کند. رحمت‌الله زویروف روز 14 ژانویه به رادیو آزادی گفت که تصمیم گرفتیم صبح چهارشنبه حجتای 5 نامزد را از روی خط حزبی برای ثبت نام به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کنیم. نامزدی 3 عضو دیگر حزب با دلیل تهیه نشدن حجتای ضروری معلوم نیست. زویروف ادعا دارد که مقامات محلی وقت عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بودن نامزدها را میفهمند با هر بهانه از آماده کردن حجتای آنها سرپیچی میکنند. وای به عنوان مثال از مشکل یکی از نامزدها شو نظر و در نوی شهر توز یادآور شده است که به گفته زویروف چند روز باز یک سند را از اداره انداز گرفتن نمیتواند.
وقتی شما تهدید میکنند دیگراشون و حجتاشو نمیتیم. من حاضر من همون به کمیسیون مرکزی یکتا عریضه کرده شدیم که نماینده ما که از شهر توز مثال حاضر حجتاشو میگرفت. یعنی این محدودیت ایجاد شدن که وای مثال معلومات نامه و اعلامه گرفته نتواند و از تجری احجاته سپاریدن گل کنند.
نوروز جان سمنزاده رئیس دادگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا شام 14 ژانویه هیچ عریضه از نام رحمت‌الله زویروف به این نهاد وارد نشده است و به این دلیل نمیتواند محتوای آن را شرح دهد. این در حالی است که نامه رسمی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات بعد از ظهر 14 ژانویه در اینترنت هم نشر شده است. پیشتر رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از رئیس جمهور تاجیکستان و دادگاه کنستیتوسیونی طلب کرد که گراف پولی انتخابات را از بین برند، چون اون رو یکی از مانع‌های جدی برای اشتراک نامزدها میداند. این حال بابو نظر و رئیس سازمان جمعیت پرسپکتیو پلوس و در گذشته داوطلبی کرسی پرزیدنت تاجیکستان گفت مانع‌گذاری های مقامات میتواند حزب سوسیال دموکرات را برای به بایکوت انتخابات مجبور کند. خانم بابو نظر و گفت
حکومت باید نترسد. ما میدونیم که قسم زیادی از رویان حزب سوسیال دموکرات ها در تاجیکستان حتی نیستند. امروز آنها نه یک قوای بزرگند. اینجا هیچ باید جای ترس نباشد. اونها باید حتما اجازت بدهند. اگر همین 4 نفر رو هم اجازت ندهند، بعد رحمت الله زویروف مجبور می شود که دست بکشد از اشتراک در این معرکه مهم. این لط می آورد به او به حکومت.
قبلا برخی از اعضای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد داشتند که انتخابات پارلمانی تحریم کرده شود، چون به باور آنها انتخابات ها آزاد و شفاف نمی گذرد و امکان برابر به حزب ها دادن نمی شود. اما در نهایت با اکثریت روی رهبریت حزب اشتراک در انتخابات را پذیرفت. به گفته رهبران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، حالا در کشور 3500 عضو حزب مانده 4600 نفر در مهاجرت هستند. پارلمان تاجیکستان در دوران بعد جنگی اساساً از نماینده‌های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره‌های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده یا خاموش شهرت دارد. در انتخابات سال 2015 به این نهاد 2 حزب مخالف، حزب کمونیست و حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی راه نیافتند. انتخابات به نهاد قانونگذار تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. پنهان می